ریزد خوش چین کجا دست حسرت زند بردام
قرار
به نام یکتای بی همتا. سلام و درود بر شما شنونده عزیز که وقت خودتون رو با ما به اشتراک میذارید در برنامه قرار. همراه ما باشید، میخواییم بریم غرب تهران. اومدیم به غرب تهران، میدان صنعت، ابتدای بلوار ایران زمین و دانشگاه آزاد اسلامی واحد فرشتگان. حالا رو اسم فرشتگان هم بعداً توضیح میدم چرا این دانشگاه با این عنوان هستش. میخوایم بریم دفتر شخصی میزبانمون، در واقع هم دفترشونه هم محل کارشونه و هم به نوعی میگن اتاق شورای دانشگاه یا سالن رودکی، چون رو در ورودیش نوشته شده سالن رودکی. توی این مسیری که به سمت دفتر میزبانی گرامیمون در حال حرکت هستیم، یه سری آثار گرافیکی و عکاسی خیلی زیبا نشأت گرفته از روح هنرمند عزیزانمون، دانشجویان گرامی، اینجا نقش بسته و روی دیوار خودنمایی میکنه. توی محوطه ورودی هم حدود تقریبا 15-20 من شمردم تابلوهای عکاسی دانشجویان نصب شده. حتما راجع به این تابلوها هم از میزبانمون سوال خواهیم کرد. شاید بپرسید میزبان ما کیه؟ درسته؟ بله، میزبان ما جناب آقای دکتر علی مقداری هستن. ایشون دکترای رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه نیو مکزیکو امریکا هستند. استاد تمام بازنشسته دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف و خدمتتون عرض کنم از پیشگامان علم و آموزش رباتیک در ایران. و نکته مهم این که میزبان ما مؤسس و رئیس دانشگاه بین‌المللی فرشتگان ویژه ناشنوایان هستند. آقای دکتر، خدمت شما عرض سلام و روز بخیر دارم. میزبان من جناب آقای دکتر علی مقداری همراه ما هستند در برنامه قرار.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی.
خیلی متشکرم، از میزبانیتون ممنونم آقای دکتر. با این همه مشغله وقت گذاشتید و هم قرار ما شدید.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، توی توضیحات زندگی نامه شما میخوندم شما، یعنی واقعیتشو بگم، مثلا لحظه‌ای که اومدم فکر میکردم با یک کسی که موی خیلی سپید و سن و سال زیادی ازشون گذشته باشه و حتما یه مقدار پیر و فرتوت باشن، ولی شما هزار ماشاءالله خیلی جوان، پر انرژی، با انگیزه. چرا اینقدر زود بازنشسته شدید؟
لطف دارین شما. واقعیتش خب من 34-35 سال در دانشگاه صنعتی شریف فعالیت کردم، هم علمی اجرایی، و در سال 1397 به هر حال این ایده شکل‌گیری دانشگاه فرشتگان در ذهنم ایجاد شد و خب مورد استقبال وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفت. دیدم که برای راه اندازی این دانشگاه نیاز هستش که انرژی زیادی رو بگذارم و یک کار تمام وقت هست، و از طرفی هم خب 34-35 سال کار کرده بودم دانشگاه شریف، تشخیص دادم که شاید بهتر باشه که درخواست بازنشستگی بدم. با اینکه میتونستم تا سن 70 و چند سالگی در دانشگاه شریف باشم و فعالیت کنم، بیشتر وقتم رو برای شکل این دانشگاه قرار بدم.
آقای دکتر، چرا مکانیک؟
واقعیتش خب من پدرم بیشتر در شغل رانندگی و مکانیک و اینها بود، منتها مکانیک اتومبیل و اینها. و خب از بچگی به این حرفه علاقه داشتم. وقتی که برای ادامه تحصیل در 19 سالگی به امریکا رفتم، هم شاید شناخت زیادی از رشته‌های دیگه نداشتم و طبیعتاً جذب این رشته شدم در همون ابتدای تحصیلات دوره کارشناسیم و بعد ادامه اون.
یعنی نگاه شما همون در واقع تعمیرگاه و مکانیک اینجوری بود بعدن بیشتر؟
بله.
آشنا شدید یا خیر؟
بله، بیشتر همون در، چون در دوران کودکی و نوجوانی هم در کارگاه‌های مکانیکی و دوچرخه سازی و اینها کار می‌کردم، در تابستان این به اصطلاح تجربه کار در این محیط‌ها من رو علاقه‌مند کرد که به این حوزه برای ادامه تحصیل ورود کنم.
خب حالا وارد شدید و با رشته تا حدودی آشنا شدید، تعریف امروزتون از رشته مکانیک چه هست؟
به هر حال مکانیک علم حرکته.
بله.
و تقریبا مادر بسیاری از رشته هاست و زمینه هاست که امروز ما باش سر و کار داریم و کل دنیا هم در حال حرکته، لذا به نظرم رشته جذابی بوده هست و کاربردیه. بسیاری از فناوری های امروزی که ما میبینیم نشأت گرفته از این علم هست، فیزیک و مکانیک و اینها هست. خب امروز داره با توجه به ابزارهای هوش مصنوعی به سمت و علم نوین حرکت میکنه.
خب پس شما مکانیک رو به عنوان یکی از رشته های بنیادین و پایه برای کشورهایی که دوست دارن یا علاقمندن به سمت صنعتی شدن حرکت کنن میدونید؟
قطعا همینطوره.
خب جایگاه کشور خودمون در این حوزه چگونه است؟
من فکر میکنم خیلی خوبه، جایگاه ایران خیلی خوبه و خب نتایجش رو هم در صنعت ما هر روز شاهدیم. خیلی از اتفاقات که به هر حال در صنعت ایران افتاده، مهندسان مکانیک درش نقش داشتن، فارغ التحصیلان رشته های مکانیک نقش داشتن و خیلی ملموس هست تو جامعه.
آقای دکتر مقداری، ما نتیجه زحمت و تلاش و پژوهش دیگران رو داریم مصرف میکنیم یا اینکه خودمون هم نقش مؤثری در گسترش این رشته مکانیک، تکمیل این رشته و اینکه با توجه به ضروریات و بومی سازی خودمون داریم از اون استفاده میکنیم؟
به نظرم هر دوتاش هست، یعنی هم از تجربیات دنیا و دانش دنیا ما داریم استفاده میکنیم، هم با توجه به اینکه فارغ التحصیلان بسیار عالی ما در مهندسی مکانیک در سطوح کارشناسی ارشد در ایران داشتیم در سنوات و دهه های گذشته، خود دانشمندان ایرانی هم دارن به توسعه این علم جهت میدن، یعنی نقش دارن در اون. برای مصارف داخلی هم بعضن بومی سازی میکنن نحوه بکارگیری این علم رو در داخل کشور.
آقای دکتر گستره این رشته رو هم اعلام می‌فرمایید که تو چه حوزه‌ای در واقع، چون به هر حال زیر مجموعه‌ها و شاخه‌های متفاوتی داره این رشته؟
ببینید من این رو از یک تعبیری از انجمن مهندسان مکانیک آمریکا میارم که با سابقه ترین انجمن مهندسی در حوزه مکانیک است در دنیا. انجمن مهندسان مکانیک آمریکا یک شعار داره، میگه که از A تا Z یا زی.
بله.
مکانیکال انجینیرز دیدت، میگه از آ تا حرف ز مهندسان مکانیک درش نقش داشتن، یعنی از و آ رو معادل ایرپلین میگیره یا هواپیما.
بله.
و زد رو هم معادل زیپ میگیره، زیپی که شما در شلوار یا کفش به کار میبرید. تمام اینها رو معتقده که مهندسان مکانیک در طراحیش، نوآوریش و ثبت اختراعش نقش داشتن در دنیا، لذا دیگه شما دامنش رو تو خودتون حدس بزنید دیگه.
خب ما تو کدوم بخش قوی تریم آقای دکتر؟
خب ما در خودروسازی، در به اصطلاح صنایع مادری که تو کشور داریم، نیروگاهی نقش داشتیم و داریم، در روباتیک نقش داریم دیگه، میگم در تأسیسات نقش داریم، تأسیسات ساختمانی و بسیاری از حوزه هایی که به هر حال لوازم خانگی و غیره نقش داریم. بیشتر شاید در مصارف داخلی موفق بودیم. بله
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر. میخوام شما رو با خودم همراه کنم یه بخش دیگه از برنامه رو بشنویم که بخش بی‌تعارف هست.
برخورد اول ما توی راهروی دانشکده بود که من ایشون رو دیدم و یه یادداشتی رو دیده بودم ازشون روی دیوار برای سمینارها که بعد باشون تماس گرفتم و بسیار برخورد خوب بود. از همون موقع خوشم اومد از خلقیات ایشون و دوست بسیار عزیزی شد برای من برای سالهای بعد. در واقع آقای دکتر مقداری رو اونطور که من شناختم بسیار بسیار انسان سلیم، خوش اخلاق، خوش برخورد، خیرخواه و هر وقت هر تصمیم میخواد بگیره اول خودش میذاره جای کسی که تصمیم براش قرار گرفته بشه. برای همین عدالت تو تصمیماتش هست همیشه. من هر جا که دیدم ایشون قدمی گذاشت، از خودش آبادی به جا گذاشت و وقتی که میرفت مایه تأسف بود. این بهترین چیزیست که یه فرد میتونه داشته باشه، که در واقع تا هستی دیگران میخندن و وقتی میری مردم گریه میکنه پشتت که چرا رفتی. آقای دکتر مقداری همیشه در واقع وقتی یه وظیفه رو بهش میدن شب و روزش برای این کار میگذاره و آثار کاراش هست. هر کدوم رو که نگاه بکنیم یکی از یکی بهتر. خدا من انشالله بهشون طول عمر بده که بتونه بیشتر از این در واقع برای ایران عزیزمون خدمات.
شهر زنده، شهر زنده، شور زنده، زندگی یا نور زنده، شهر و شهر و شور ما هرگز نمیمیرد.
خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر محمد دورعلی، همکارای قدیمی آقای دکتر مقداری هستن که با ما همراه شدن.
منم تشکر میکنم از همکار عزیزم آقای دکتر دورعلی و برنامه‌شون.
خب آقای دکتر، شما تشریف بردید امریکا، رشته مکانیک رو هم شناختید، اونجا هم شروع به فعالیت کردید. در ادامه چه شد؟ مسیر برگشت به وطن رو در پیش گرفتید؟
بله، من دکترام رو سال 65 اواخر سال 65 گرفتم، 1365.
بله.
و یک سالی هم دوره پسا دکترا رو در آزمایشگاه ملی لس آلاموس امریکا گذروندم.
بله.
و از همون ابتدا که از ایران رفتم بیرون در سن 19 سالگی همیشه آرزوی اینو داشتم که کارم که تموم شد به کشورم برگردم و اینجا کار بکنم. لذا در همون سال 66 من با همسرم و اون زمان تنها فرزندم که دختر 2.5 ساله بود به ایران برگشتم و خانومم هم فرزند دوممون رو 7 ماه حامله بود که به ایران اومدیم.
و توی اوج جنگ آقای دکتر،
تو اوج جنگ و حملات موشکی،
چه انگیزه ای شما رو در واقع ترغیب کرد که برگردید ایران؟
به هر حال هم ایران و هم خانواده، والدین، وابستگی که داشتم سبب شد که برگردم. و خوشبختانه خب نقش همسرم هم خیلی مهم بود که همراهی کرد در اون شرایط و زمان.
برای همسرتون مشکل نبود با توجه به اینکه همسرتون ایرانی نبودن و شاید سخت بود براشون بخوان تو اون بره وارد ایران شن؟
چرا، خیلی سخت بود اون زمان. خب زبان فارسی هم اصلا بلد نبود، ولی فردی بود که ماجراجو بود،
همراهی کرد،
جالب بود و همراهی کرد. و البته خانواده خودم که پدر و مادرم و اقوام بودن وقتی که ایشون به ایران اومد برای شرایط فراهم کردن که احساس قربت نداشته باشه و یواش یواش از طریق اونها با زبان فارسی هم آشنا شد
و ارتباط برقرار شد. اما حاصل و محصل این در واقع سفر و در واقع تفحص علمی و بازگشت اون به ایران چه هست آقای دکتر؟ دستاورد شما چه به لحاظ علمی چه به لحاظ فرهنگی؟
خب من موقعی که برگشتم به ایران و در دانشگاه صنعتی شریف استخدام شدم از سال 1366، دقیقا 27 آذر 66 بود و در اون زمان واژه ربات یا روباتیک در ایران ناشناخته بود، حتی در جامعه دانشگاهی ایران. و اولین کاری که کردم شروع کردم آماده شدن برای تدریس این رشته یا درس در دانشگاه شریف در ایران
که ما نداشتیم پیش
نداشتیم و آزمایشگاهش رو راه انداختم. سعی کردم آزمایشگاه روباتیک رو در دانشگاه شریف راه بندازم. خب کار جدید و متفاوتی بود در اون زمان و در طی دوران 30 چند ساله خدمتم در دانشگاه شریف بسیاری از دانشجویان در مقاطع کارشناسی تا دکترا در این حوزه تحصیل کردن و امروز میتونم با افتخار بگم که خیلی هاشون در دانشگاه‌های کشور به عنوان استاد مشغولن، هیئت علمی مشغولن. برخی هم خب طبیعتاً مهاجرت کردن به خارج از کشور، ولی خیلی هاشون در ایران هستن و حتی پس از بازنشستگی یکی از فارغ التحصیلان خودمون که دانشجو من بود از دوره لیسانس تا دکترا الان مدیر همون آزمایشگاهی هستش که من سال 66 تأسیس کردم.
با روی خوش، با استقبال این کار انجام شد یا زحمت زیاد و به اصطلاح کفش آهنین میخواست؟
نه، خیلی به هر حال با روی خوش بود. مسئولین دانشگاه خیلی همراهی کردن. تنها سختی ما مسائل تحریم بود که از 30 سال پیش 40 سال پیش ما باهاش روبرو بودیم، حالا به صورت‌های مختلف برای تهیه تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی، ولی به حمدالله اون هم راهی برای تهیه امکانات پیدا کردیم و وسایل آموزشی رو وارد کردیم و بعد از اون هم خود ما و دانشجویان تلاش کردیم که اون وسایل رو در داخل ایران خودمون بسازیم برخیش رو، و امروز آزمایشگاه خیلی مستقل داره کار میکنه.
آقای دکتر مقداری، مقوله دیپلماسی علمی فارغ از دیپلماسی سیاسیه، ولی چرا توی کش و قوس‌های سیاسی دنیا این زاویه رو با ما میگیرن و اجازه نمیدن موضوعات علمی به راحتی در تبادل باشه؟
خب وقتی که دنیا اسم میکنه شما به یه چیزی نیاز داری، یک وسیله امکانات نیاز داری و میخواد به نوعی فشار روی شما بگذاره برای تغییر نگاهت، سعی میکنه از این مسیر وارد بشه.
بله.
که شما رو تحریم بکنن یا فشار بذارن روی شما.
آقای دکتر، پژوهش و تحقیق چقدر از وقت شما رو طول روز میگیره؟
ببینید، تقریبا میتونم بگم 30% وقت من رو کارهای پژوهشی و تهیه مقالات و خوندن مقالات روز دنیا، کار کردن با دانشجویان تحصیلات تکمیلی میگرفت و بقیه وقتم به آموزش امور اجرایی.
بله. و شما به چه شکل دانشجویانتون رو راغب میکنید به کار کردن، پژوهش کردن، تحقیق کردن و اکتیو بودن در این حوزه؟
من سعی میکردم که به دانشجوهام میدان بدم، فضا بدم، ایده های خودشون رو، خلاقیت های خودشون رو با یه راهنمایی کوچیک و به اصطلاح توضیحات اولیه بهشون فضا رو بدم که خودشون ارائه کنن آنچه در رویا و ذهنشون دارن، و پشتیبانشون بودم، سعی کردم همیشه پشتیبانشون باشم و ازشون حمایت بکنم و اون چی که تازه های دنیا هست رو با توجه به مسافرت های گسترده‌ای که در دوران فعالیتم داشتم به مجامع بین المللی و اون موقع اینترنت و اینها هم به اون صورت شاید به وفور امروز نبود در دسترس، اطلاعات جدید رو بیارم و در اختیارشون بگذارم تا مسیر راهشون رو پیدا کنن.
شما موافق هستید دانشجویان ما برای دیپلماسی علمی خارج از کشور برن، تحصیلات بیشتری داشته باشن و نتیجه این علم رو قاعدتا به کشور برگردونن؟
بله، قطعا همینطوره. من فکر میکنم که امروزه نمیشه دور کشورها دیوار کشید و افراد بایستی از تجربیات همدیگه و دانش همدیگه یاد بگیرن و خب بهترین افرادی که ما میتونیم بفرستیم برای اینکه علمی رو یاد بگیرن، دانشی رو کسب کنن، همین دانشجویان تاپمون هستن. منتها باید شرایطی رو هم فراهم بکنیم که بچه ها با جون و دل به کشورشون بعد از ادامه تحصیل برگردن و اینجا خدمت بکنن،
یعنی ایجاد انگیزه بشه براشون.
دقیقاً.
اما آقای دکتر، توی توضیحات عرض کردم حضرت عالی مسئول راه اندازی در واقع و رئیس دانشگاه بین الملل فرشتگان که ویژه ناشنوایان و معلولین، یه اصطلاح دیگه هم داره، کم برخوردار، یه همچین چیزی،
افراد دارای معلولیت.
معلولیت با اونا چگونه ارتباط برقرار کردید؟ چون به هر حال اون یک کار ویژه و سخته.
ما در آزمایشگاه رباتیک دانشگاه سنگ شریف تا سال 1392 بیشتر فعالیت‌های پژوهشیمون در حوزه رباتیک صنعتی بود، ولی از سال 92 به بعد یه تغییر به اصطلاح نگاه تو آزمایشگاه شکل گرفت و من واژه اجتماعی رو به واژه رباتیک اضافه کردم در ایران. یعنی اولین یا کسی بودیم که ما تو ایران واژه اجتماعی رو به عنوان پسوند یک صنعت مطرح کردیم، یعنی صنعتی که در خدمت جامعه باشه.
بله.
و اجتماع با به اصطلاح تغییر نگاه و روند پژوهشی به سمت رباتیک اجتماعی، اول از ربات‌های انسان نما استفاده کردیم برای آموزش کودکان، حالا کودکان تحت سرطان، شیمی درمانی، کودکان اوتیسم، کودکان ناشنوا و سندروم دان، و در این راستا اومدیم یک سری ربات‌های بومی رو طراحی کردیم، ربات‌های انسان نمای بومی.
بله.
که 5-6 تا الان هست، ربات رسا، آرش، تابان، اینها رباتایی هستش که ما توی آزمایشگاه ساختیم برای آموزش زبان اشاره به کودکان ناشنوا. طبیعتاً در جامعه دانشگاهی وقتی ما یه فعالیتی رو انجام میدیم، نتایج اون رو در یا مجلات علمی به چاپ میرسونیم یا در کنفرانس ها و همایش های بین المللی شرکت میکنیم.
بله.
و من وقتی که نتیجه کار ربات رسا رو که ربات آموزش دهنده زبان اشاره به کودکان ناشنوا بود رو در یک مجمع علمی در آمریکا در دانشگاه کانزاس ارائه دادم، اونجا تصادفاً با یه استادی آشنا شدم که ایشون هیئت علمی دانشگاهی در شهر واشنگتن دی سی بود که تنها دانشگاه ناشنواین جهان بود در اون زمان و من این دانشگاه رو قبلاً نمیشناختم.
بله.
و از روی کنجکاوی یه سفری رو هماهنگ کردم شخصی و از اون دانشگاه بازدید کردم به اتفاق همسرم، و وقتی که با محیط اون دانشگاه و دانشجوهای ناشنوا و نابینا و اینها آشنا شدم، این سوال برام پیش اومد که خب اگر ناشنوا، یک فرد ناشنوا در امریکا میتونه استاد دانشگاه بشه، چطور من در 30 سال خدمتم در ایران یک استاد ناشنوا ندیدم؟ و اونجا بود که این ایده به ذهنم رسید که جایی یک همچین دانشگاهی در ایران خالیه و آموزش عالی غفلت کرده.
درسته. آقای دکتر، توی مسیری که به دفتر شما می رسیدیم توی راه رو یه تعداد تابلوهای عکاسی بودش، به نظرم کار بچه های دانشجوی خودتون باشه.
بله بله، اینها کار دانشجویان گرافیک و عکاسی دانشگاه فرشتگان هست که دانشجویان ناشنوا هستن و کمشنوا، و ما سعی میکنیم آثار اینها رو که منتخب هست در دانشگاه برای رؤیت دانشجویان جدید و خود مراجعین قرار بدیم.
آقای دکتر، یه سوال دیگه اینجا برام پیش اومده که بپرسم. جناب علی رئیس و بنیانگذار مرکز زبانها و زبانشناسی دانشگاه صنعتی شریف بودید.
بله، من موقعی که معاون آموزشی دانشگاه صنعتی شریف بودم، چون مدت 9 سال معاون اون دانشگاه بودم.
بله.
ما در دانشگاه شریف یه مرکز زبان داشتیم که فقط زبان عمومی دوره کارشناسی رو ارائه میداد، ولی من حس کردم که برخی رشته های علوم انسانی در اون دانشگاه میتونه شکل بگیره، لذا اون مرکز رو تغییر نام دادیم به مرکز زبان و زبانشناسی و رشته کارشناسی ارشد زبانشناسی رایانه‌ای و آموزش زبان انگلیسی رو در اون دانشگاه آوردیم که این سبب شد که بتونیم هیئت علمی خوب در اونجا جذب کنیم. و توی این حوزه زبانشناسی رایانه‌ای هم که موضوعی جدید و نوین بود در دنیا، دانشگاه شریف وارد بشه.
درسته. به هر حال از یک جوان علاقمند به مکانیک که شغل پدر رو در واقع در افق دور خودش مستقر کرد و رفت امریکا درس خوند رشته مکانیک رو و در اوج جنگ برگشت و خدمات شایسته رو به کشورمون علل خصوص تو حوزه آکادمی و حوزه دانشگاهی ورود دادن و دانشجویان ما استفاده کردن، تا رسیدن به دانشگاهی که برای ناشنوایان جایی رو ویژه ترتیب دادن، همه اینها در یک مبحث و در یک برنامه کوتاه نمی گنجه. فقط احساس خودتون از این مسیر رو به من بفرمایید.
گاهی اوقات همکاران دانشگاهی در شریف هم از من میپرسن. خب من نزدیک 34-35 سال در شریف کار کردم در جایگاه‌های مختلف. میتونم بگم که تجربه و احساس خوبی که اون 35 سال من داشتم تقریبا معادل اون 5 سالی است که دانشگاه فرشتگان تأسیس شده، یعنی اون 35 سال یک تجربه و خدمات بوده، این 5 سال هم یکی که از دید من معادله، و حس خیلی خوبی دارم برای این فعالیت که در فرشتگان دارم، چون راهی باز شده برای کسانی که براشون رویا بود یه زمانی توی این کشور استاد دانشگاه بشن. ما الان اولین استاد دانشگاه ناشنوا رو در فرشتگان در کشور در بین 89,000 هیئت علمی که در کشور داریم فرشتگان جذب کرده.
بله.
فرشتگان رشته کارشناسی آموزش زبان اشاره ایرانی رو خودش نوشته برده تصویب کرده و وزارت علوم و تنها دانشگاه مناسب سازی شده است که داره این رشته رو برای ایران ارائه میده، لذا حس خیلی خوبی دارم، چون میتونم بگم که اثرگذاری و ماندگاری این واحد دانشگاهی یک حرکت ملی است که اینجا جا داره واقعا از شهید دکتر تهرانچی که رئیس وقت دانشگاه آزاد اسلامی بودن واقعا صمیمانه تشکر بکنم. اگر ایشون حمایت نمی کردن در موقعی که من ایدم رو برای ایشون مطرح کردم در یک جلسه خیلی کوتاه 2 ساعته، فکر نمی کنم این دانشگاه شکل می گرفت. لذا من این رو واقعا مدیون حمایت ایشون هستم.
وقتی توصیف می کنید یک برقی در چشمان و زنگی در صدا و حالتتون نشون میده که چه انرژی دارید برای این در واقع دانشگاه و چقدر سر ذوق هستید. میشه همین رو ربط داد به اون چندین سال گذشته که رشته مکانیک رو شروع کردید که با چه ذوق این کار رو شروع کردید. درود بر شهید تهرانچی که مؤسس این اتفاق و در واقع همراهی کننده شما بودن در این اتفاق، و درود بر همه شهیدانی که در جنگ 12 روزه و دفاع مقدسمون جونشون رو برای کشورمون دادن و همه کسانی که مثل جناب عالی تلاش میکنن برای سرافرازی کشورمون. از شما ممنونم که تو این برنامه همراهمون بودید. اما این قول رو از شما بگیرم آقای دکتر، ما یک برنامه دیگه خدمت شما خواهیم رسید و لطفاً در اون برنامه هم از ما میزبانی کنید.
خواهش میکنم، در خدمت.
خیلی متشکرم. در این برنامه من گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علی مقداری، مؤسس و رئیس دانشگاه بین‌المللی فرشتگان که ویژه ناشنوایان هست. آقای دکتر مقداری دبیر اولین المپیاد ملی مهارتی دانشجویان دارای معلولیت با حمایت ملی نخبگان بودن، مسئول راه اندازی و سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی فرشتگان هستند، عضو ستاد آمایش آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مدیر کل دفتر آموزش پژوهش و فناوری وزارت نیرو و کلی افتخارات دیگه که ما همه از نخبگان علمی کشورمون سراغ داریم. یه برنامه قرار دیگر رو با شما به سر کردیم. تا یه برنامه دیگه که در خدمت شما باشیم، همچنان خرسند و خوشحال منتظر میمونیم تا ما رو شنونده باشید و خوشحالیم که همقرار ما هستید.
و اما عوامل برنامه قرار. گوینده فاطمه حسن‌پور، صدا بردار سمانه محمودیان، هماهنگی مژگان پارسا حسینی، کارشناس مجری بهنام مکوندی، تهیه کننده و طراح سوال زهرا بهریه.
تمام این تلاش ها برای سرافرازی و سربلندی یک اتفاق و یک موضوع هست و اون چیزی بزرگتر از کشور عزیزمون ایران نیست. پس همیشه به افتخار ایران جان و مال و زندگیمون رو فدا خواهیم کرد.
وقت بخیر همراهان عزیز، آنچه شنیدید برنامه قرار بود که تقدیمتون کردیم. اینجا پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها و این برنامه زنده به وقت گفتگو.
تا قرار دیگر، بدرود.
بگذار سر بر شانت، بگذار سر بر شانت، بگذارم امشب چشمی پر از باران برایت دارم امشب. بگذار سر بر شانت، بگذار سر بر شانت، بگذارم امشب چشمی پر از باران برایت دارم امشب. بیمار.